بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز، ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. با شما هستیم با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر و باعث افتخار ماست که در خدمت شما خواهیم بود و امیدواریم که مثل همیشه با نگاه‌های ارزشمند خودتون ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. بحث ما در رابطه با این موضوع بود که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار کنیم. در رابطه با شناخت نقاط قوت خانواده خودمون صحبت میکردیم و قرار شد که در راستای همین موضوع بحث این برنامه‌مون هم ادامه پیدا بکنه و مثل همیشه بهره‌مند بشیم از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی و طول عمر با عزت و همشون مرحمت کنه.
انشالله. استاد، در رابطه با نقاط ضعف و شناختمون صحبت کردیم، بحثمون رسید به شناخت نقاط قوت که ادامه خواهد
داشت. بله، عرض شد که واقعا اگر کسی از همسر و یا فرزندان خودش یه لیستی از نقاط قوتش رو داشته باشه، در تقویت و حفظ اونها بکوشه، تلاش بکنه، موجب میشد که کم کم مجموعه اون نقاط ضعف رفتاری و زندگی رو از بین ببره و حتی واکسینه بکنه برای بعدش. منتها بخوایم به راهکارهای عملی این برسیم، بایستی که در حقیقت به این نکته بپردازیم که پرورش اون نقاط و قوت، خصوصا اندیشه های خوب و متعالی در باره همسر، خیلی مطالب را به وجود میاره. یعنی ما اگر فرض فرمایید یک نفر یک اندیشه خوبی در همسرش میبینه، همون رو رشدش بده، تکاملش بده، روش سرمایه گذاری بکنه که تضعیف نشه بلکه قوی بشه. در مورد فرزنداش هم همینطور، میبینه یک اندیشه خوبی در وجود این فرزند هست، حالا یا یاد گرفته یا آزمایش خطا در حقیقت خودش داره بروز میده. گاهی پیش میاد ما واقعا مستقیم یادش ندادیم، ایشون غیر مستقیم یک رفتار خوبی رو جلوه میده، یه فکر خوبی رو جلوه میده. میگن که واقعا این رو اگر ما پرورشش بدیم، دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که ما رو کمک میکنه تا در عمل برای به سعادت رسوندن ایشون یه جورایی هم فکر بکنیم هم کمکش بکنیم، و مهمتر از همه اینه که این اندیشه تو وجود ما هم تقویت میشه، چون میخوایم پرورش بدیم. بله. چون میخوایم این رو به اصطلاح تعالی بدیم، این اندیشه خوبش، در حقیقت ما یک موقعیت ممتازی پیدا میکنیم ناخودآگاه، به او کمک میکنیم تا این عملش برای به سعادت رسوندنش کمکش بکنه. این اندیشه در وجود ما هم شکل میگیره، میشه یک هماهنگی بین اندیشه خوب، هماهنگی بین اندیشه یه فرد با افراد دیگر خانواده. دومین اتفاقی که میفته که به موازات اندیشه رشد خود این پدر یا مادر، از تکامل فکری و روحی او هم غافل نمیمونه. چرا؟ به خاطر این که این متوجه میشه که این فرزند یا این همسر در حقیقت این موقعیت اندیشه را پیدا کرده، این از نظر تکامل فکری و روحی کنار هم، فکر همراه با روحی مقاوم، فکر روحی با یک نوع امتیاز خوبی که در وجودش هست که اسمش بذاریم مثلا فرض فرمایید روحیه متعادل، کنار هم شکل میگیره. لذا این یکی از نقاط مثبت خوبه که باید بهش توجه کرد و همیشه تو ذهن یادداشتش کرد. بله. و همیشه هم باید تقویتش کرد. در مقابل اندیشه های خوب، یه افکار مخرب درباره همسر ممکنه شکل بگیره. اول در مورد همسر، تا بچه ها ممکنه حتی عاشق هم بودن با هم ازدواج کردن، ولی این افکار مخرب ممکنه شکل بگیره. یکیش این که به رفتاری ناسالم، یک موضعی تهاجمی بر علیه او منجر میشه. موضع که میگیم مثل مواضعی است که شکل میگیره. ببینید در حقیقت ناخودآگاه به خاطر فرض فرمایید گفتار مخالف همشون که یه جوری انظر روحی با هم ناسازگاری پیدا میکنن، یا بهتر بگیم اون حالت همراهی را از همدیگه گرفته میشه، این یه نوع روحیه تهاجمی به وجود میاد. روحیه تهاجمی معمولا تخریبیه، معمولا یه جوری میشه که همسر رو میرنجونه، یه جوری میشه که همسر رو حداقل عصبانی میکنه، یعنی اگر نرنجونه عصبانیش میکنه. این عصبانیت یعنی نقاط ضعف رو تقویت کردن، این عصبانی یعنی خیالهای بد رو تقویت کردن. خیال میکنه در مورد همسرش خیالهای مختلفی، ناخودآگاه خیالهای، البته اینطور نمیگیم که بهانه‌ای نباشد، یه رفتاری هست که اونه بهانه قرار میده. مثالش اینه، مثلا فرض فرمایید قرار بوده که ساعت 10 بیان برن خونه پدرش، به هر دلیل نیومده، یا بگیم 8 نیومد 10 اومده، اینطوری بگیم، میگه خب پس این عمدن خواست نیاد، خواست تلافیش سر من در بیاره یا تلافیش سر پدر مادر ما در بیاره، به خاطر که با من عصبانی بوده. ببینید این که میگه خواست تلافی در بیاره، این همون روحیه منفی است که عرض کردیم شکل میگیره، تهاجمی میشه به واسطه این حالت اندیشه های مخربی که شکل میگیره. دومیش اینه که افکار منفی روز به روز به شکل دیگر رشد میکنه، اینطوری نیست که بیاد حتما امروز اگه عصبانی بوده همین عصبانی باقی بمونه. افکار منفی معمولا شکل های متفاوتی به خودش میگیره. ما اگر بخوایم اینا رو خوب بهش برسیم، یه سوال مطرح میشه، آیا در زندگی تشابه با هم داشته باشن زن و شوهر یا تفاهم؟ خب این اگر روش فکر کنیم خیلی نکته توشه.
بله مهم است،
تشابه
یا تفاهم.
یا تفاهم مثلا از نظر فکری مثل هم فکر کنن یا نه به تفاهم برسن، از نظر آرزوها مثل هم تا آرزو داشته باشن یا نه به تفاهم برسن در یه آرزو کردنی، در ارتباط با تربیت فرزند مثل هم باشن، تشابه باشن یا مثل تفاهم برسن. ببینی آخه بعضی هم میگه که اون یه جور تربیت فرزند داره، من یه جور. خب این در حقیقت بخوایم روش بحث بکنیم، میخوایم اینیم دنبال چی هستی شما، تشابهی یا دنبال تفاهمی، کدومش؟ این نکته مهمیه. در ارتباط با مسائل درآمد، تشابه هم مشابه هم خواهی فکر کنی برای فرض کنی درآمد مالی یا نه به تفاهم میخوای برسید راجع به این شغل و راجع به این درآمد. اول میگیم تشابه هرگز کامل نیست، تفاوت های جنبه های پنجگانه ای که قبلا شمردیم موجب میشه ما هیچ موقع شبیه به هم نشیم.
درسته.
پس دنبال تشابه نریم. هیچ موقع این خانم جوان، آقای جوان که الان ازدواج کردن دنبال این نباشن مشابه هم زندگی کنن، خانواده هاشون هم مشابه هم باشن، نمیشه. نمیشه کپی برابر اصلی جا که.
بله.
یه تفاوت هایی بخوای یا نخوای هست بین خانواده عروس خانم و آدامات، حتما یه تفاوت هایی هست، باید این تفاوت ها به تفاهم برسه نه به تشابه. این خیلی نکته مهمیه. واقعا بعضیا به این نگاه نمی کنن، همش دنبال اون تشابه هست، میگه مثل ما فکر کنن، مثل ما بپوشن، مثل ما مهمونی بدن. این ممکن نیست، اصلا ممکن نیست. مثل ما حرف بزنن ممکن نیست، مگر به یه تفاهمی برسن، به یه چارچوبی. مثلا در حرف زدن به یه تفاهم برسن که رعایت بکنن احترام همدیگر رو. اما این که او یکی از یک کلمه استفاده میکنه که محلیه فرض، یکی از کلمه دیگه که مال محل خودشونه، این دیگه ناگزیرن واقعا، نمیشه تشابه کرد.
درست.
یک عمر با این کلمه رشد کرده، مخصوصا بعضی ها از شهری به شهر دیگرن. گاهی فرهنگ سخن گفتن یک شهر با فرهنگ سخن گفتن شهر با بعضی از کلمات متفاوت میشه.
دقیقا.
بی‌ادبانه نیست از نظر اون شهر
و شبیه ما هم نیست،
شبیه هم نیست، ولی از نظر خودشون درسته و ارزمندی تفاوت هم هست. اینو با یه سیبی تفاهم بهش برسه که آیا تو خانواده خودشون این ازش استفاده بشه یا نشه، در همین حد. در مورد مسائل دیگر هم همینطوریه، مثل عرض کردم بیشتر خصوصا تو بعضی چند، اینطوری بگیم به در چند موضوع این تشابه و تفاهم باید بهش توجه کرد.
درست.
یکیش در ارتباط با فرض فرمای نشستنه. مثلا آقا داماد یا دختر خانم در سر سفره نشستن، یک موقعیت خاصی داره از نظر جسمی، نمیتونه مثلا چهار زانو بشینه، واقعا نمیتونه.
بله.
این مهمون اومده، هم دو زانو نشستن غیر از چهار زانو، بخواد شوهرش الان دو زانو بشینه ممکن نیست براش، اگه بشینه اذیت میشه، این تفاوته، نمیشه تشابهش هم کرد. باید به تفاهم برسن، بگن خب این نوع نشستن در سایه فرض فرمای شکنی لگن خاصره است، در اثر اینکه در دوره کودکی اینطوری بار اومده، اینطوری نشسته، اینطوری نمیدونم خدای ناکرده تصادف کرده، چی بوده، هر چی بوده، الان اینطوری نمیتونه واقعش دو زانو بشینه، چهار زانو میشینه، یا نه چهار زانو نمیشینه، شکل دیگه میشینه. این بی ادبی نیست، خدای ناکرده نمیخواد احترام جمع را بشکنه، بستر اینه، نمیخواد احترام جمع را بشکنه.
بله.
ما گفتیم جنبه جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی و عقیدتی، چهار جنبه داریم، پنج جنبه داریم. این پنج جنبه موجب میشه بعضیاش ما را با دیگری به شباهت نرسونه، مخصوصا موارد جسمانی که گفتم، مسائل اجتماعیش یا مسائل عاطفیش. فعلا یکی خیلی آدم عاطفی است، تا یک مطلبی بگی گریهش میگیره، او یکی نه، مقاومتره. اینجا اگر بخوای بگید مثل شما باشه تا مطلبیش گفتیم اینطوری ناراحت نشه، این خیلی راه داره، الان نمیتونه شبیه شما بشه. باید به تفاهم برسید در ارتباط به موضوعی که آقا یه هر وقتی که ایشون مطلبی گفتی گریهش گرفت، بعد چند دقیقه دلداریش بدی خوب میشه. مثلا یه اتفاقات اینطوری میفته. یا بخوای بچه ها شبیه به هم باشن، بابا این پسر بچه اوله، اون پسرت یا دختر بچه دومه، بچه اول ها یه خطر درشون هست. به چی؟ حسادت. چرا؟ چون بچه اول ها تمرکز توجه براش بوده، پدر بزرگ مادر بزرگ مادر از مادری، پدر بزرگ مادر بزرگ از پدری، اینا الان نوهشون رو بهش بغلش میکنن، بوسش میکنن، تا میگه مثلا فلان چی میخوان بهش بدن، فرض کنیم دیگه.
بله.
خب این الان تا بچه دومی میاد میخواد یک همچو موقعیتی پیدا بکنه، احتمال برافروخته کردن حسادت بچه اولیه هست. پس این تقصیر خود بچه اولیه نیست که اگر الان شرایطی پیش اومده واقعا مثل بچه دومی در ارتباط به موضوعی فکر نمیکنه. این شرایط عاطفیشه، پس تشابه ممکن نیست.
استاد میتونیم این بحث رو، یعنی عدم پذیرش تفاوت‌ها و توجه به تفاهم،
بله،
به جای تشابه رو میتونیم ارتباطش بدیم به بحث عزت نفس؟
قطعاً، چون عزت نفس اینجا هنوز در یکیش تقویت نشده، نمیتونه خوب او یکی رو متوجه بشه، او یکی عزت نفسش چون تقویت نشده هول میشه، توی شرایطی قرار میگیره، حداقلش اینه دیگه. پس بنابراین قطعا میتونه مؤثر باشه. اون بحث شجاعتی که اول بحث کردیم برای همین بود، چون شجاعت نشانه ای از عزت نفسه، شجاعت نشانه ای از صداقته، شجاعت نشانه ای از داناییه، شجاعت نشانه ای از قوامه، اینا کنار همه، برای همین اولونه بحث کردیم. بنابراین ما این اعتقادمون بر اساس اعتقاد همدینی هستش و هم بر اساس اعتقاد پژوهش‌های به روز هستش، که یعنی هر دوش علیاذ بالله اگر فرض کنیم مطالب دینی نداشتیم که هست، ولی ما علی شکر مطالب دینی داریم، الحمدلله خدای متعال اینجا راهکار برای ما فرستاده. پس بنابراین ما واقعا عدم تفاهم را به عنوان اختلاف نشماریم.
بله.
به تعبیری اول به عنوان یه زمینه بشماریمش، به عنوان یه زمینه که به تفاهم برسیم. تشابه را به عنوان مرکز ثقل خطری بدونیم، یعنی دنبال تشابه رفتن به عنوان یک مرکزی برای خلاف کردن، اختلاف ایجاد کردن، مشکل ایجاد کردن بدونیمش. پس بنابراین یکی از نقاط مثبتی که از همسر میبینیم و از فرزند میبینیم روش وایسیم، سفتم وایسیم، حفظش کنیم، تقویتش بکنیم، این که او به تفاهم توجه داره نه به تشابه. و اگر خدای ناکرده به تشابه فکر میکنه اون نقطه ضعف حواسمون باشه، این باید حلش کرد، چون این تشابه موجب، تشابه طلبی موجب میشد که مرتب از نوع شخصیت، از نوع بحث خرج کردن، از نوع رفتار پوششی، پوشش لباس داشتن، از نوع معامله کردن، همه چی دچار مشکل و اعصاب خردکنی زندگی میشه. خب ما اگر بخوایم این رو حل کنیم، یعنی بیاییم واقعا بگیم ما به جایی برسیم که انشالله قدم به قدم به تفاهم برسیم، نه اینکه همش به فکر این باشیم که کپی هم بشیم.
بله،
اون بحث همسر که گفتیم بحث اینه، به تفاهم رسیدنه نه تشابه بودنه. حالا همکف بودن یعنی این دیگه،
یعنی اصلا به تفاهم برسیم در این حالی که متفاوت هستیم،
در این حالی که متفاوت، مثلا مثال زدم، در این حالی که تو نشستن ایشون از نظر جسمی مشکل داره نمیتونه اون به شکل شما بشینه، به تفاهم برسید، در این حالی که دو جسم متفاوت دارید ولی میپذیرید اینو نشستن را.
استاد یه موضوعی که زمان ازدواج بهش باید دقت کرد که همین بحثی هم هست که شما میفرمایید، خیلی وقتا خود من هم دیدم توی اطرافیان که خانوم یا آقا بعد از ازدواج تلاش میکنه همسرش رو تغییر بده، حالا چه در ظاهر، چه در گفتار، چه در رفتار، چه در گردش هایی که میخوان با دوستان و اطرافیان برن. این هم در همین مبحث قرار میگیره که ما تفاوت ها رو قبول نکردیم، سعی داریم شبیه خودمون بکنیم.
حداقلش میتونیم نصفش بگیم دیگه، یعنی خیلی خیلی بگیم حداقل نصفش همینه دیگه. حالا بگیم نصفش نیست، نصفش میخواد در تغییر به تفاوت ها به تفاهم برسیم، این نیستش که همون تشابه سازیه دیگه. بله، حالا اینجا میبینی خطرش از کجا شروع میشه. یه شعاری بین دخترها پسرها داره مجردی گاهی پیش میاد، میگه با فلانی ازدواج کنیم درستش میکنیم.
دقیقا
این غلطه، واقعا غلطه. یا باش ازدواج کنیم اصلاحش میکنیم، این غلط. من مثال برای این که چی بشه ناچارم مثال مصداقی هم بزنم، مثلا آقا پسره مذهبیه، دختر خانم مذهبی نیست، قیافش خوشش اومده، میگه من باهاش ازدواج میکنم بعد میبرم مذهبیش میکنم، از کجا معلوم؟ با کجا با این قاطعیت میگه بنده خدا؟ این چه بسا او یه شرایط خاص خودش داره، شما نمیتونید تغییر تفکری درش ایجاد کنیم، اون موقع میشه تشابه سازی و نمیشه.
بله،
ببینید یه وقت هست نه در وجود ایشون فرض فرمایید یک علائمی دیدین، یا نه گفتاری داشته خودش ناراضی از این وضعیت، میگه خانوادم چنینن، من ناچار و ناگزیر از فرهنگ خانوادم بعد حجابم، مثلا اگر زندگی دست خودم بیافتیم میخوام حجاب بذارم، او فرق کرد، او میشه تفاوتی که قابل حله.
بله،
تشابه نیست دیگه. یا مثلا دکتر خانوما میگن که ما این آقا پسره باش ازدواج میکنیم ولی عوضش میکنیم، مثلا چی کار میکنی عوضش میکنی؟ در از نوع پوشش ممکنه براش مثال میزنه، تا این که فرض فرمایید تو نوع شغلی که میخواد بکشونش. من هم مثال مستاقی همینطوری زدم که در مثال میگن مناقشه نیست.
بله،
میشه خیلی مثال دیگر هم زد و این واقعش حرف درستی نیست. چرا حرف درست نیست؟ به دو دلیل. دلیل اول، بعضی از این رفتارها به این راحتی قابل تغییر نیست. چرا؟ ممکنه چون تبدیل به عقیده یا تبدیل به عادتهای مزمن شده باشه. عادتهای مزمن خطرناکتر از عقیده غلطه، چون عادتهای مزمن، عادت غلط مزمن طوریه که آدم رو به این سمت و سوی میبره که باورش اومده که در حقیقت هستی اینو میگه اصلا.
بله،
و این خطرناکه. خب اینه میشه تغییرش داد. پس بنابراین که فرمودی هست بعد.
خب استاد اگه ببخشید من ورود پیدا میکنم به بحث شما، چون بحث برای خود من به شخص خیلی جذاب. حالا از یک افق بالاتری به قضیه نگاه بکنیم. کسی که سعی داره همسر خودش رو شبیه بکنه به خودش و عقاید خودش، از یه جنبه دیگه هم اگه نگاه بکنیم یه جورایی انگار سر خودش هم داره کلا میره، چون اینجا این بستر باید بستر بهره‌مندی باشه از خصایص همدیگه، از نگاه همدیگه به زندگی، ولی این بستری که باید بهره‌مندی دو جانبه اتفاق بیفته توش داره میره به سمت تشابه‌سازی و تمام تلاش فرد به جای اینکه بهره‌مند بشه اینه که شبیه خودش بکنه.
دقیقا مثل یک به اصطلاح تولید کارخونه است دیگه، مدیریت کارخونه. باید ببینید مدیر به بهره‌مندی فرض فرمایید که مقطعی فکر میکنه، هم مثالی که زدیم،
بله،
یا نه معاشرت میکنه با کسانی که در حقیقت تو بحث فرض کنیم فروش و تولید یک تطابق فرمان رو باید ایجاد بکنن.
خب یک هم‌افزایی
باید ایجاد بکنه. خب اگر هم‌افزایی ایجاد بکنه این نیست دیگه، ولی اینا همی که اون فرمایید هم‌افزایی ایجاد نمیکنه.
بله.
چون مال خودشو داره مطرح میکنه، به اون کاری نداره، میگه اون مثل من بشه.
درست.
خب این نمیشه، یعنی بابا بازار چیزی دیگه میخواد، آیه مدیر کارخونه تو چیزی جورای دیگه داری میری، تو چیزی دیگه داری تولید میکنی اصلا. یعنی فرض کنیم نوع رنگش رنگ دیگری است، بازار میخواد، شما رنگ دیگه داری میزنی. نوع اندازش، ما موتورش کار نداریم، فرض کنید دستگاه فرض و فرمایید آمیوگیریه، موتورش عالی، ولی اندازش یه بحثه، شکلش یه بحثه، رنگش یه بحثه، صداش یه بحثه. خب اینا رو باید دید که تفاوت‌های به اصطلاح شاخصی اینها. شما میخواید دقیقا همه مردم مثل خودت فکر بکنن، چون خود اینو دوست داری مردم اونو دوست داشته باشن، این تشابه‌سازیه، مردم شبیه به تو فکر نمی‌کنن. اتفاقا میگه متفاوت بزن، چون مردم مثل هم فکر نمی کنن. یه رنگ مشکی بزن، یک هزار تا، یه هزار تا رنگ سفید بزن، هزار تا قرمز بزن، هزار تا آبی بزن. چرا؟ چون آدم های متفاوت رنگ های متفاوت داریم میپسندن. یه قسمتش طوری بزن فرض فرمایید که شیشه ای باشه، یه قسمتش بزن شیشه ای نباشه، چون بعضیا شیشه ایشو دوست دارن ببینن. مثلا فرض کنن یه شیر و موز رو قاطی میکنن، بازی نمیخوان ببینن.
بله.
پس اینه که همچه فرمودی، بله یه واقعیت هستش، اینا دقت نمیشه گاهی، خصوصا در سنین اوائل ازدواج کمتر بهش توجه بشه.
بله.
خب اگر بخوایم واقعا این به جای تشابه به تفاهم برسیم، لاجرم بایستی ما اول چند نوع رفتار خانوادگی که وجود داره رو بشناسیم. چرا؟ مثل میمونه ما داریم راه میریم، اگر راه را نشناسیم کجا چاله است و کجا نه، خب میفتیم تو چاله. اگر راه را خوب نشناسیم، فرض فرمایید کجا قول راننده ها میگن کجا دست انداز داره کجا نه، کجا نمیدونم سرعتگیر داره کجا نه، خب معلومه که آسیب هایی است دیگه، حداقلش اینه. لذا ما بایستی رفتارهای خانواده رو ببینیم چند نوع است در عالم امروزه. چهار نوع تا الان تونستن ذکر بکنن. یک نوعش خانواده های متعادلن یا خانواده های سالم که تفاهم سازن، این یک نوع بهترین خانواده های تفاهم ساز. دوم خانواده های آسانگیرن که تفاهم ساز نیستن بلکه مشابه سازن. جالب خدمتون بگیم خانواده هایی که آسانگیرن، فکر میکنن به رنگ در بیایم، یه جاهایی بد جور به هم دیگه میزنن، بد جور به تیپ هم میزنن، بد جور برخوردهای ناجور توش به وجود میاد. آخه میگه من بسازم و بسوزم، این غلطه، یه همون آسانگیر است، سختگیر نیست. بگه که مثلا من میخوام حلشم بکنم، سختگیرم نمیکنه، حلشم نمیتونه بکنه، میگه بسازم و بسوزم. اینا بزرگترین ضررها را میکنن. حالا چطوری میرسیم؟
رفتار منفعلانه،
منفعلانه است. اون بعد عرض میکنین چطور. سومین نوع خانواده، خانواده های آشفته هم.
بله.
بعضی بهش میگن پریشان. پریشان یه مقداری محدوده. آشفته هم. یعنی چی؟ یعنی قاعده و قانون و نشانه برای زندگی تفاهمی نمیتونن ارائه بدن. لذا نوع برخوردشون یه برخورد ناجوریه. چهارمی خانواده های سختگیرن. که گاهی بهشون میگن دیکتاتور. خب اینا یا پدر یا مادر یا یکی از فرزندان قالب رفتاری رو دارن. دقت بفرمایید اگه بخوایم به اینا بحث بکنیم، ما خصوصیات بعضی از اینها رو وقتی ذکر بکنیم خودمون رو یه مقدار محک بدیم با این نوع خصوصیات، ببینیم چند تا تو وجود ما هست یا چند تا تو وجود همسرمون فرزندمون هست. اگر این خصوصیات هست، چون بحثمون چی بود؟ نقاط مثبت. پس این خصوصیات مثبت وجود داره، همین رو حفظش کنیم. اگر نمیتونیم تقویتش کنیم، اگر تقویت کنیم نور لا نور، چون موجب میشه فرزندامون هم اون روحیه رو پیدا بکنن، اون رفتار رو پیدا بکنن. خب حالا اینا چیه؟ این خانواده‌هایی که خوبن، این خانواده‌هایی که متعادلن، این خانواده‌هایی که درست زندگی میکنن تا به تفاهم برسن، نه به تشابه فکر بکنن، نه به برخورد فکر بکنن، نه به حذف فکر بکنن. اول این که تمام افراد خانواده همدیگر برای همدیگر قابل احترام میدونن، یعنی نوع رفتارشون از ناحیه احترامه. یعنی اگه بخواد هر کاری انجام بده پل میشه چی؟ احترام. از احترام یه پل میسازن بین خودشون و اون شخص. این پل بین خود و اون شخص برای رفت و آمد لازمه، هیچ وقت نباید پل رو خراب کرد. چرا؟ چون مخصوصا این بحث رو تو مسائل جنگ مثالای تاریخی میزنن برای فهم ماست. میگن فرض کنین یه ارتشی میخواد به دشمن حمله بکنه، باید از یه پل عبور کنه. اگه پل خراب بکنه خودش گیر میفته، چون قرار باشه اگر فرض فرمایید لوجستیک بشه، به تعبیری تدارکات بشه، از کجوری بهش برسونن؟ ولو بخوام هوایی هم ازش برسونن، بالاخره مقداریه، مقدارش باید زمینی بهش برسه. پس اول کاری که کرد پشتوانه خودشو برید. دوم این استش که بخواد عقب نشینی بکنه خودش باید تو دره بیفته. دقیقا تو مسائل خانواده اینطوریه، دشمن هم نیستن، ولی مثال زد که موضوع روشن بشه. میگه که این محبت پله، این احترام پله بین این همسر و اون همسر. این پل به هیچ وجه نباید خراب کرد. چرا؟ چون میخوای یه وقت برگردی سرکی بزنی به فامیلت، برگردی سرک بزنی به رفتارت، اینا کنار همه. دوم این که همه اعضای خانواده صلاحیت اظهار نظر رو دارن، مشکلات مربوط به خودشو راحت میتونه مطرح بکنه. حالا تو مطرح کردن مشکلات خیلی جدی باید دقت کنند که بعضی ها در نحوه حرف زدن ممکنه مطلب را طور دیگه برسونه، نباید سری سرکوف زد. نحوه رفتار اینجا میگه همراه با اون قبلیه باشه، احترامشو نشکن. ممکن استش نوع خواستش طوری مطرح بکنه که مشکل زاست، این پلو خراب نکن، پل احترامه را حفظش کن. ممکن است این اعضای خانواده اظهار نظر میکنن در حقیقت هنوز نپخ نشده. چرا؟ چون تو این زمینه کار نکرده، تو زمینه دیگه پخته داره. حالا فرزندان به طبیعی است که نپختن هنوز، چون هنوز سنی ازشون نگذشته که تجربه های فراوان. میمونه همسر. ممکن همسر تو خانواده ای بوده، بنده خدا یک همچون موقعیتی بهش ندادن، که قبلا بحث میکردیم که اظهار نظر اعضای خانواده برای پختگیه، اینو بهش ندادن بنده خدا. حالا میخواد اظهار نظر کنه، طوری میگه که چالش برانگیزه. میگه پل رو خراب نکن، رفتاری احترام آمیز داشته باش در مقابل این نوع اشکالش، نوع ایرادش، نوع پیشنهادش. گاهی آخه نوع ایراد، اشکال، پیشنهاد خیلی بده.
بله.
از نظر ظاهری ها اون قصدش خوبی بوده، احترام خراب نکن. سومی که همه افراد خانواده حق دارن در تصمیماتی که مربوط به حداقل خودشون هست تو این خانواده اظهار نظر کنن. خب یعنی این که ما رفتارمون با اعضای خانواده اینطور باشه که برای به تفاهم رسیدن شریکشون کنیم.
درسته.
بعد برای به تصمیم رسیدن از این کل تفاهم شروع کردیم. پس شد دو تا نکته که پل، پایه های پل رو دارن کم کم تقویت میکنن. پایه یکی از پایه های پل احترام چیه؟ تفاهم سازیه.
درسته.
بله، احترام از بین میره. این پایه پل، پل باید پل، وگرنه میشکنه این پل باید اگر پایه نداشته باشه.
درسته.
این تفاهم سازی برای اینه. خواهی بخواد تفاهم سازی بشه پس به تصمیماتش باید دقت کنیم. حالا این تقریبا نزدیک 20 تا نکته داره، باید یکی که ما بحثش بکنیم ان شاء الله.
یه فاصله بگیریم استاد. ممنون ازت. بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همچنان با شما هست. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که خدا رحمت کند کسی را که در انجام کار نیک به فرزند خیش کمک کند. گفته شد چگونه؟ حضرت در جواب فرمودند آنچه در توان کودک بوده و انجام داده از او بپذیرد، آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساست از او نخواهد، او را به گناه و معصیت وادار نکند و به او دروغ نگوید.
بله، خدمت همه شما وقت بخیر عرض میکنم. ممنونم که همچنان ما رو تماشا میکنید. برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه های پرمهر شما میشه. دیگه خودتون مستحضر هستید که در بخش دوم برنامه ما معمولا اولویتمون سوالات شما، پیام های شما و تماس های شماست. پل های ارتباطی برنامه به همین صورت براتون نمایش داده میشه که مثل همیشه ما در تماس باشید و حتما مباحث خودتون رو برنامه در میون بگذارید. یه قراری هم چند وقت پیش با هم گذاشتیم، یه بار دیگه اونو هم مرور بکنیم. اینکه اگر تجربه‌ای دارید که مؤید بحث‌های ما هست و بحث‌های ما رو مورد تایید قرار میده، حتما از تریبون برنامه کانون مهر با دیگر بینندگان هم در میون بگذارید که یک مقدار طعم تجربی هم به بحث‌هامون بدیم. خیلی ممنون و متشکرم. تلفن داریم، سرکا خانوم سالاری از لرستان پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
من راجع به بابام می‌خواستم صحبت کنم. پدر من، ما از وقتی که حالا من به دنیا اومدم هیچ وقت خواست من پدری نکرد. حالا اینکه میگم پدری نکردن، یعنی مامان من هم اجاره خونه میداده، همیشه خرجی میداده، مدرسه ما رو میداده، همه چی. یعنی هیچی از طرف بابام نبوده هیچ وقت. بعد الان دیگه من بزرگ شدم، ازدواج کردم، سر خونه زندگی خودمم. ولی هنوزم که هنوزه بابام هر جا میشینه حرف ما میزنه، پشت سر ما حرف میزنه، بعدمونو میگه، هم من حالا هم مامانم. بعد اصلا واقعا برام آرامش نذاشته. یعنی یه وقتی اگه بخواد بگه من میام خونتون، من خودم یه شهر دیگه زندگی میکنم. واقعا استرس میگیریم که حالا داره میاد اینجا، حالا یه آبرومونو میبره، یه چیزی جلو شوهرمو میگه و نمیدونم، واقعا نمیدونم باهاش باید چی کار کنم. فقط به من نگید که بابات احترامشو نگهدار فلان، چون واقعا هیچ نقصی از پدری برام چیز نداشته. و الان پنج شنبه گفته داره میاد خونه ما و من واقعا واسه همین قهار شوکتم. خب نمیدونم چیکار کنم. گفتم که اگه بسته آجا یه راه نمایی برمم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون. خدا در خدمت هست.
بله، خب این نوع رفتارها که عرض کردیم عادت، تبدیل به عادت شده. یه نمونهش بود، خوشبختانه ایشون فرمودن، خوشبختانه از باب این که مثال کار ما جلوه پیدا نکنه، نه از باب نوع رفتارش. ببینید، یه واقعیت، اینا تبدیل به یه نوع عادت شده. پدره، پس فرزندش رو دوست داره که داره میره به اصطلاح سرکشی، به اصطلاح مهمونی فرزندش.
بله.
خب اگه دوست نداشت نمیرفت. علاقه داره، اگه علاقه نداشت نمیرفت. رهاش میکرد، گفت حالا شهر دیگه است، منم شهر دیگه. چرا رنج سفر رو داره بر خودش میگیره و میره، خستگی رو تحمل میکنه، خطر رو احیانا، بالاخره راه دیگه. و یه آدم عاقل همه اینا رو میفهمه، بالاخره بحث خستگی است، بحث خطر است، بحث خیلی چیزا است. هزینه هست و و خب اینا رو یه آدمی که زندگی کرده میدونه اینا تونه. چرا اینا رو به جان میخره؟ به عشق فرزنده، به علاقه فرزنده، با توجه به دلش برای فرزندش تنگ شده. پس بنابراین این پدر بزرگوار به هیچ وجه نمیخواد فرزندش آسیب ببینه، نمیخواد فرزندش خدای ناکرده پیش شوهرش سرف کنده بشه، نمیخواد پیش فرزندش پیش خانواده شوهرش خدای ناکرده آسیب ببینه. که اینه قطعا تو فکرش هست، این نمیتونه بگیم متوجه نیست، متوجه هست، نوع رفتارشه، تبدیل به یک عادت شده. متاسفانه گاهی در قالب بیان چیزی میگه که خب اطرافیان ممکنه بعدشون بیاد، ممکنه تمسخر کنن خدای ناکرده، ممکنه آزرده خاطر بشن، این هست. اصلا گاهی حرف نمیزنه. مثال میزنم، یه بنده خدایی بود میگفت من بابام اینطوریه، وقتی میخواد میوه ورداره، مثلا سیبه گلابیه، میگه یکی دست میزنه بر نمیداره، او یکی دست میزنه بر نمیداره، یکی دست میزنه تا چهارمی پنجمی بعد یکیش بر میداره. میگم بابا آخه عزیز من، تو دست میزنی دستمالی میکنی اینا رو، دیگران دلشون نمیبره بخورن. میگه چه کنم، عادت کردم، خودم میدونم و نمیدونم چرا چه عادتی کردم، ناخودآگاه دست میزنم یکی مثلا میپسندم. خب نه اینکه یکی شله یکی سفته ها، اینطوری هم فکر نکنید، نه میپسنده، این نوع آدم حسش یه همچه حالتی میشه. ببینید اینا نوعی رفتاره که عرض کردیم نمیتونیم شبیه به ما بشه، باید اون تفاهم رو وجود بریم با اعضای خانواده ایشون، خواهر بزرگوار، باید اون تفاهم باش اول همسرش به وجود بیاره که این پدر بزرگوار که واقعش علاقمنده به فرزنده، مگه میشه نباشه؟ یکیش همینه، این نشانه. پس بایستی بعضی از کلامهاش، بعضی از رفتارهاش که ما نمیپسندیم، این باید واقعا با هم صحبت کنن دوستانه، که این موجب نشه ما نگران بشیم یا خدای ناکرده اوقات تلخی کنیم در مقابلش. تا این حد قرار بود چی؟ خانواده متعادل بشیم. پلمون چی بود؟ احترام. این پل باید بسازیم، یعنی این خواهر بزرگوار با همسرشون، این پل بین خودشون و این پدر بزرگوار که یه فکر خاصی دیگه داره باید ایجاد بکنن. خب خیلی خوب، این ستون داره که بحث مستر این بود دیگه، این پول یه ستون داره. یکی از ستونایی که بحث کردیم این بود که در حقیقت ایشون به عنوان این که میخواد حرفی با هم بزنن به یه تفاهم برسن. خب پس بنابراین برای تفاهم رسیدن اول صحبت کردن با همسرشون هست، قانعشون بکنه، همراهشون بکنه که این واقعا بعد ما را نمیخواد. اگر گاهی حرفی زد، اگر خدای ناکرده یه حرفی به شما زد، نخواست متلک به تو بگه، منظورش شما نیست، داماد بزرگوار ایشون، همسر بزرگوار من، یعنی واقعش یه واقعیت باید توجه کرد، چون ممکنه گاهی حرفی بزنه این بنده خدا اصلا بر بخوره به دامادش، ولی این قصدش این نیست اونو آزار بده.
بله.
نوع صحبتش اینطوریه، عرض کردم مثال زدن، نوع کلامش اینطوریه. پس این نکته اول. نکته دوم این استش که واقعیت تا میتونن نسبت به رفتارها و فرمایشات این پدر بزرگوار واکنش منفی یا نه بحث نقد و بررسی الانشون ندن. چرا؟ الان وقتش نیست. چرا وقتش نیست؟ چون شما بزرگوار نمیتونی الان خیلی از این رفتارشو عوض کنی.
درست.
کار شما هم نیست الان.
بله.
چون فاصله مکانی دارید. این نکته مهمه. بعد فاصله وقت دارید. کمبود وقت هم دارید. پس بنابراین اصلا این که بخوای بگی این حرف درست یا درست نیست، نه. یه بنده خدایی بود میگفت که انشالله یه پول به این میرسه، یه خونه میخرم. بعد همسرش میگفت چجور؟ تو که میگفت یه قرعه کشی. گفت قرعه کشی کجا؟ میگفت تو بانک. گفت آخه تو اصلا حساب بانکی نداری چجور؟ گفت ول کو بابا، خدا بخواد این حرفا سرش نمیشه. این که عرض میکنه واقعیت ها. خب حالا بیا بگو بابا تو پول نداری توی بانک قرعه کشی بکنن. یه وقت اینطوری بود که بله. پول میذاشتن از این قرض الحسنه یا قرعه کشی میکردن. آقا تو اصلا هیچ حساب باز نکردی، بر اساس چی میگه خدا میخواد ببینه؟ ببین این بنده خدا واقعا جدی میگفت ها، جدی میگفت خدا بخواد به من میرسه. حالا این به معنی نبود آدم خیلی معتقدی به خدا هم باشد، اینطوری هم نبود. تو وقت خودش مثلا فرض فرمایید کار اشتباه هم داشته، پس آدمی نبود که بگیم چون خیلی توکل داشت زیادی اونوری افتاده. نه نه نه، شکل شیوه فکر اینطوریه. خب چه کار کرد؟ این خانم اومد نسبت به این نوع صحبت های این شوهر بی تفاوت شد، اون پوله رو خراب نکرد، درستش کرد، گفت بگیم به تفاهم برسیم با بچه ها، هر موقعشون یه همچه حرفی زد بی منطقه ما واکنششون نمیدیم، میگیم انشاءالله. حالا میگه 100 میلیارد میرسه انشاءالله، ولکو برو گیر نده، بگو آخه تو که پول نداری، تو که حساب نداری. من میخوام این مثالی که زدم اینه، ممکنه الان این پدر بزرگوار بیاد خدمت دخترشون دامادشون یه حرفی بزنه واقعا نه منطقیه نه عقلانیه.
بله،
با این شوهر بزرگوارتون به تفاهم برسید، هیچ واکنشی نشون ندید، بگذارید. البته ممکنه بگید خب خیلی خوب من با شوهرم به تفاهم برسم، حالا خواهر شوهرم بنده خدا این رو کم دیده میاد چی؟ برادر شوهرم این رو کم دیده چی؟ عموهاشون دایه‌هاشون نمیدونم عربه دایی خاله‌ها امثالهم آخه افسرده میشیم، نمیدونم شرمنده میشیم. من عرضم اینجاست، اگر شما به این قسمت حالا مثال زدم دیگه وقت نیست گسترش بدم به مسائل دیگر، به یه همچه تفاهمی برسن که سریع موضوع رو بچرخونن به مطلب دیگر، کشش ندن.
درسته.
این موجب میشه که اتفاقی نیفته که نگران کننده باشه برای دیگر اعضای خانواده. حرمت پدر هم حفظ شده، این نکته هم هست، حرمتش هم حفظ شده. اما اون ممکنه یه تأثیرم بذاره، ممکنه، نمیگم حتما، ممکنه تأثیر بعضی از این رفتاراش هم تغییر بده، ولی یه واقعیتی است بعضش قابل تغییر الان شو برای شما نیست، فقط میتونید پیشگیری بکنید از عواقبش انشالله.
انشالله که مشکل خانم سالاری هم حل بشه. تشکر از شما استاد، میتونید بحث رو ادامه بدید.
بله، چهارمین نکته ای که هست در این خانواده روش عقلانی رو مبنا قرار میدن در کلیه مسائل زندگی، در کلیه مسائل این خانواده تلاش باید بشه و یه واقعیته اون نقطه مثبت یا اون نقطه قوتی که عقلانی بودن هست پرورش پیدا بکنه. یعنی وقتی دیدیم این فرزند یه مطلب عقلانی میگه باید اون را پروبالش داد. مثال براش بزنیم، ما خودمون رو قاطی بحث کنیم، حالا این قاطی بحث شدن یعنی تأیید، یعنی همراه شدن، بعد تکراری هم نیست که خستهش بکنه. اگه همسر آدم همچون مطلبی، یه مطلبی که عقلانی ورود پیدا کرد، همراهیش از ناحیه بحث شروع میشه تا عمل به اون، تا نه تصمیم سازی بر اساس اون، این موجب میشه که آرام آرام به اون سمت و سو بره. وگرنه وگرنه این موقعیت پیش نیاد، اولین ضربه‌ای که میخورن تو این خانواده طبق پژوهش‌های جهانی که در ارتباط با مواد مخدر شده، اولین ضربه گرایش مواد مخدر این تیپ افراده، یعنی بعد مسائل عقلانی وقتی ازشون دور بشه. چرا؟ مثال میبینند میشنوند که افرادی که اعتیاد پیدا میکنن و بعد از مدتی خیلی از اینها کارتون خواب میشن، خیلی از اینها نه کارتون خواب نمیشن، خانواده میگن سرمایه داری دارن، هرچی بخوره به این حالی ها تمام نمیشه، ولی از نظر جسمی مشکلات عجیب و غریب پیدا میکنه، از نظر تعقل نمیتونه کشفش بکنه، متوجه بشه که چه آثاری براش داره. به همین دلیل میگن که تا زمانی که اول اراده، دوم قدرت عقلانی در اینها رشد ندیم، محاله بتونی اینها را اصلاح بکنی. لذا شما حساب کن یه خانمی حالا شوهرش بنده خدا که نانآور خونش هم باشه، یعنی فرض بر اینه، این باید بیرون کار کنه، خانم خانه‌دار باید در خونه مدیریت بکنه. خب یه آدمی که به اعتیاد رسیده کم کم فرش خونه و یخچال خونه و تلویزیون خونه را میفروشه، تعارفی نیست، تجربه جهانیه، نه یه شهر و دو شهر و یک کشور. خب این دیگه عقلش نمیرسه به این که این بچه های من که فرض کنین خردسال هستن به یک مثلا آب خنک نیاز دارن توی گرمای تابستون، میری یخچال رو میفروشه. پس این نکته مهمه. پس این روش عقلانی در کلی زندگی بایستی که بیایم پخشش بکنیم. تا دیدیم دو وجود یه نفر است، مثال و مثال بخوایم یا مثال بزنیم، همراهی بکنیم، توضیحات بیشتر بخوایم یا توضیحات بیشتر بدیم که بیشتر جا بیفته.
استاد عذر میخوام، یک سوال دیگه هم برامون ارسال کردم، من کلامتون رو قطع میکنم. فرمودن که با عرض سلام و ادب و احترام به برنامه کانون مهر، ما هم سلام میکنیم خدمت شما. فرمودن نوه هم که دختر هست و 8 سالشه، خیلی ناخونهاشو میخوره، چیکار باید بکنیم؟ خانم صالحان بزرگوار از تربت حیدریه که خدمت شما عرض سلام و ادب هم داریم.
ناخون خوردن با ناخون جویدن تفاوت داره، اینه من اول تفکیک بکنم. یعنی چی؟ یعنی گاهی انگشت میذاره دهنش میمکه که هیچ، گاهی نه، ناخون رو میذاره آروم آروم میجوه، این هم چه حالتیه. گاهی نه، ناخون رو گویا مثل یک فرض فرمایید حبه قند رو میخواد میذاره دهنش، تقی میشکنه بعد میخوره. اگه ناخون خوردن باشه به سن ایشون نمیخوره. خب ناخون خوردن مال سن 18 سال به بالا هاست، چون نمیتونه بچه های این چینی، پس ناخون خوردن نباید اسمش گذاشت.
بله.
و بعد چون بحث خاص خودش هم داره بحثش هم نمی کنم، فقط خواستم تفاوتش بگم.
بله.
این ناخون جویدن یا انگشت مکیدن مثل هم هستن، بیشتر ناخون جویدن رو تو این سن اتفاق میفته. خب عللش چیه؟ چند تا علت مشخص شده برای ناخون جویدن تو این سنین، یعنی از سن دقیقا ناخون عد کردم اینم بگم، انگشت مکیدن از 3 ماهگی، بعضن از 2 ماهگی شیرخارگی شروع میشه تا 1 سال و 8 ماه، این میشه به سلام انگشت مکیدن. از 1 سال و 8 ماه دیگه انگشت مکیدن معنی
نداره،
میشه ناخون جویدن.
بله.
تا دقیقاً 11 سالگی ناخون جویدنه. خب پس مشخص شد سن، این ناخون جویدن. در ناخون جویدن هم چند تا علت داره، یکیش این هستش که استرس داشته باشن، یکیش اینه که عادت کرده باشن، یکیش این هستش که نه، اینها معمولاً دوچار نوعی حساسیت در حقیقت میشه گفت حس چشایی شدن. یعنی حساسیت حس چشایی و اختلال با حس لامسه شدن، اینم یک نوعه. چرا این تقسیمات رو میگم؟ چون میخوام بگم که این تفاوت‌ها رو با هم باید نشانه‌هاش رو بدونیم که اگر راهکار بهتون میگم اشتباه نکنید. اگر حالت عادت باشه، صرفا به خاطر عادت ناخون رو میجوه،
بله،
این دقیقاً در طول روز حداقل 10 بار اتفاق میفته، حداقل 10 بار. یعنی چی؟ یعنی تا فکرش یه جایی میره، ناخون به انگشت به سمت دهن میره و ناخون رو شروع میکنه به جویدن. کمتر از 10 بار، اینو خوب بشماریم، اگه کمتر از 10 بار شد، یه روزم کافیه بشماریم.
بله.
کمتر از 10 بار شد، معنا و مفهومش این هستش که این در حقیقت نوع دیگرشه، که بیشتر اینه، کمتر از 10 باره. این به خاطر چیه؟ این دقیقاً به خاطر 2 تا نکته است. 1، توجه زیادی مادر که گفته بودیم 72 نوع بیماری ایجاد میکنه که یکیش اینه، یا رفتار بد ایجاد میکنه یکیش اینه، توجه زیادی مادر. 2، ترس از یه چیزی. خب چون الان ما نمیدونیم ایشون ترس از چی داره، لذا راهنمایی که میکنم به ما برای این دوتا عاملش مشترک بیان میکنم.
بله.
خب حالا راهکار، پس مشخص شد علتش، یکی توجه یا محبت اضافی مادر، یکی ترسه. خب راهکاری که مطرح میکنن بشمارم، اول این هستش که این بچه دقیقاً هر آنچه که الان از مادر قبلن هم میخواسته الان میخواست پاسخ داده می شده، آروم آروم کمش بکنن. گزمش گذاشتیم بهانه ها را خیلی پاسخ ندن. یک. دوم این استش که مادر دقت بکنه به هیچ وجه نسبت به کارهایی که او انجام میده حرف نزنه. یعنی این حرف زدناش که تکرار میشه او رو حساس میکنه. یه نوع حساسیتیش که اینطوری بروز و ظهور خارجی پیدا میکنه. لذا واقعا بگذاریم از راه عمل خودش رو بسازه، نه از راه حرف ما دائم بهش بگیم. مثال میزنم تو این سن لباس خوب نمیپوشه، هی شما میگید اینه بپوش، میگه من نمیپوشم، میگه اونه بپوش، میگه نمیشه. پس الان راجع به لباس پوشیدن که سنش یک مشکلی اینطوری داره، شما هی حساسیت نشون نده. پس مشخص شد راه حرف زدن دوم. سومین نکته ای که باید دقت بکنه اینه که این بچه از نظر نوع تغذیه متاسفانه جز افرادی است که میشه گفت که نوع گرسنگی ریز ریز بهش میگن ایجاد میشه. یعنی چی ریز ریز؟ یعنی الان گرسنه نیست، یه دو دقیقه دیگه گرسنه‌اش، دوباره خودش انگار پاکون آوردن پاک کردن یادش رفته، دوباره شروع میشه. برای این کار میگن که شما این بچه را عین گنجشک، عین جوجه ریز ریز بده بخوره، خودش نمیاد دنبال خوردن. دقت بشه، این نوع بچه ها خودشون نمیان برای خوردن، بهشون داده بشه. حالا تنوع در خوردنشون ایجاد کنین. مثلا الان ساعت 10 صبح، فرض کنین نون و پنیر بهش بده. ساعت 11 یه میوه بهش بده. ساعت مثلا نهار بعد از نهار یه 2 ساعت بعده، فرض فرمه یه قطره شیر بهش بده، مثلا یه استکان شیر بهش بده. یعنی به این شکل تنوع بهش بدین، یک هفته کافیه. یک هفته این کارو بکنه، این حالت خوردن این چین ریز ریز شد تبدیل به خوردن وقتی میشه. آخرین نکته که تو این قسمت میگن، اینو بچه‌ها افرادی هستن که برای اینکه ترس هم داره کمک میکنه، تو بحث ترس ببینید واکنش هایی که ایشون موجب میشه گریه بکنه، یا واکنش هایی که موجب میشه که یه جایی خزق بشین، چی میگن، بشینه و چند دقیقه انگار با سکوت نشسته، علتشو پیدا میکنی خود به خود. یعنی اونجایی که گریه میکنه در اثر اون موارد، یا اینکه یه جایی با سکوت میشینه، شما با عاملش نگاه بکنید، عاملش حذف بکنید، مشکلتون حله انشالله.
خب خانم سالاری که سوال قبلی تماس گرفته بودن و پاسخشون دادین، یه توضیح تکمیلی دادن که من این رو هم بخونم خدمتون. تقریبا 7 دقیقه زمان داریم، 6 دقیقه. فرمودن که پدر من از این که میخواد بیاد خونه من، مهر پدریش نیست، میخواد جایی رو داشته باشه برای تفریح در این شهر. همیشه بیکار بوده و الان هم چون بیکاره و جا نداره میخواد بیاد اینجا. مادر من هم ترکش کرده و این عادتشه که هر جایی که بره انقدر بمونه تا بیرونش کنن. و طبق حرفای استاد باید بگم که عادت رفتاری بدی نداره، ولی دنبال حرف یا سوژه است در زندگی من که بره تو کل فامیل و آشنا و دوست حرف فخش بکنه و آبرو ببره. و از نظرش این کار قشنگ و درسته که آبرو برای زن و بچه نذاره و زدگویی کنه.
ببینید با عرض پوزش از ایشون، هیچ شناسی اینطوری تایید نمیکنه. هیچ روانشناس تربیتی ره هم اینه تا به حال تایید نکرده، چون این بحثا بوده. هیچ روانشناس ارزم بودر شما شخصیتی هم این رو قبول نکرده تا الان که بگیم این نسبت به فرزندشون این، مگر بگن چی؟ بیماری هیستری داره. بیماری هیستری هم نشانهای خاص داره که ایشون نداره الان. اگر داشت، یکی از نشانهاش چیه؟ یکی از نشانهاش اینه که نسبت به فرزند دختری خصوصا فراریه، واقعا فراری میشن که اینی نداره الان. پس بنابراین اگر داره میاد، ممکنه ظاهر قضیه اینه که جایی نداره، میخواد بیاد یه چند شبی به قول خودشون تلف بشه، اصطلاح خودشون میشه، بیا وضعی اینه، رفتارشون اینطوریه. ولی یه واقعیته، پذیرفته اعضای خانوادهش رو. این نکته اول. نکته دوم، آنچه که شما بهش فکر بکنید اتفاق میفتد ها، این حدیثه اصلا.
بله.
غیر از حدیث، کلیه شناخشناسای رفتاری توی شبکه‌های علمی و تلویزیون و دنیا هم نشون میدن که ما وقتی همچو فکر میکنیم حالت انگار تلپاتی اثرگذار واقعا. لذا نباید همچو این خواهر بزرگه همچو فکری هم بکنه حتی. چرا؟ چون تأثیرگذاری اینطوری هم داره. فرض بر این بوده که اون بر حسب عاداتی که داشته مثلا میخواسته که یه چیزی رو بگیره و پخش بکنه. خب باید شما الان این اصلا بهش فکر نکنید. پس چی؟ نکته اینجاست. حتما دقت بفرمایید، او بیماری استری را نداره و این هم چالتی رو نیست، پس حتما شما خودتون رو آماده بکنید. به محضی که میخواد وارد یه قصه بشه، فرض فرمایید حرفی بزنه اینها، شما واکنشتون رو تغییر بدید. اگه واقعا پاسخش داده نشه، سر به سرش گذاشته نشه، نخوای قانعش بکنی، نخواید فرض فرمایید از این منصرفش بکنی، اینا رو نخواید واقعش، بگذاریدش حالت استندبای بمونه، سکوت بذارید، حالت اینطوری بمونه واقعشا. این نکته اوله. نکته دوم این استش که فرض برای میگیرید مثلا یه بیماری بدی پیدا کرده، میخواد ضعف دختر خانمشو بره تو جار بزنه تو فامیل، بالاتر از این نیست که. خب آیا فامیل میشناسن یا نه؟ شک نکو افراد اینطوری اگر باشن فامیل میشناسه. پس بنابراین شما اوقات خودتون رو، موقعیت خودتون رو، وقت خودتون رو به اصطلاح اذیت نکن، استرس هم به خودت وارد نکن. وقتی که این طور اومد، یه دو روز بعدش، سه روز بعدش،
کمتر از دو دقیقه زمان داره،
چهار روز بعدش با آرام آرام یه سلسله رحم تلفنی هم میکنی، با اعضای خانواده و فامیلاتون تماسی بگیرید که خب پدر اومده، حالا داستان چی بود؟ اشکال نداره اتفاقا اینجا سوال کنی برای رفع مشکل. خب پدر از ما بازم صفحه گذاشت یا نه؟ باور بفرمایید که ما مثل سابقیم. ببینید یه نکته میشه، یه نکته نه، ما باید خیلی دریا دل بشیم، این بهتره. پدر اومده، فرض کنیم مطالبی رو گفته، واقعا اهمیتی برای این قضیه نباید قرار داد. چرا؟ ما باید طوری رفتار کنیم، هم با اعضای خانواده هم فامیل دیگه، طوری رفتار کنیم بدانن که مشکل از ما نیست، از طرف دیگه است. این کیه؟ وقتی که اون دریا دله رو داشته باشیم، یعنی دنبال حرف نریم، دنبال کش دادن حرف نریم، او یه حرفی به ما چسبونده به تعبیری که وجود ما اصلا این حرف نبوده، او یه از رفتاری از ما ساخته یا نه اصلا بوده داره میگه، روش ما نور میده، ما نباید به این توجه کنیم. پس اصرار من تو این قسمته،
درسته؟
به هیچ وجه آنچه که ایشون مطرح کرد که انشالله نکنه، اول بهش واکنششون ندید، بعد از اونم پیگیر نباشید،
درست؟
به هیچ وجه شما زندگی خودتون بکنید قوی، دیگران هم اومدن حرفی زدن، شما خیلی راحت کنارش بگذارید، مثل این میمونه، دقت بفرمایید، خیلی سریع بگذارم. فرض کنید دو نفر نماینده شدن، توی کاندیدا شدن برای، فرض کنید نماینده مجلس توی شهر، یکیش همچو دریا دله، هر چه شایعه میگن بی خیال،
درست؟
یکیش نه، هر روز دنبال اینه، این بگه اون بگه، این مطلب بگه اون مطلب بگه، به این تومت بزنه، که معلومه این شخصیت مشکل داره،
درست؟
خیلی فرق دیگه، و مردم به اون توجه دارن، قویه، دریا دل آرومه.
بسیار عالی استاد، ممنونم ازتون، ان شاءالله که مشکل خانم سالاری و پدرشون هم حل بشه. آقا مهدی زمانی عزیز هم از زرند کرمان پیام دادن که ان شاءالله برنامه بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت. از استاد عزیزمون هم تشکر میکنم، سپاسگزارم، استفاده کردیم. دوستان عزیز ارجمند، بازپخش برنامه‌مون رو ساعت 2:30 دقیقه بامداد و 11 صبح میتونید تماشا بکنید. سپاسگزاریم از نگاه پرمهرتون. تا برنامه بعد با هاتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و